بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 25 آبان ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع به تشهد فراموش شده هست که دو حالت پیدا میکنه، یکی قبل از ورود به رکوع رکعت بعد اینجا متذکر میشه که طبعا محل تدارک باقی هست و بایستی اون رو به جا آورد. صحیحه حلبی معید این معناست و مرحوم کلینی نقل کردن و انه عن ابیه عن ابن ابی امیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قمت في الركعتين من الظهر او غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعه الثالثه قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم فاتم صلاتك. مسائل الشيعه جلد 4 باب 9 از ابواب التشهد حدیث 3. خوب، حنبی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که فرمودن وقتی که ایستادی به نماز ظهر یا مثل اون نمازهای 4 رکعتی در دو رکعت که خوندی تشهد رو به جا نیاوردی و فراموش شد، فذکرت ذلک فی الرکعت الثالثه، اون رو در رکعت سوم متذکر شدی که تشهد فراموش شده. قبل از آنی که به رکوع بری پس بنشین فتشهد، وقتی نشستی تشهد رو به جا بیار و بعدم بیست و قم فاتم صلاتک، بیست و نمازت رو تمام کن. بنابراین تا قبل از رکوع قبل ان ترک فجلس فتشهد، قبل از اینکه به رکوع بره محل تدارک بوده، لذا فرمودن که بنشین و نمازت رو تمام کن. گفتیم وسائل الشیعه جلد 4 باب 9 از ابواب التشهد حدیث 3. اما حالا در صورتی که تشهد رو فراموش کرده و متذکر نشد، یادش نیامد تا به رکوع رسید، تا من دیگه در واقع محل تدارک گذشت، اینجا ببینیم حکم چه هست. مشهور فرمودن که نماز رو ادامه بده و پس از سلام و نماز تشهد رو قضا کن، این مثل همون حکمی که در رابطه با فراموشی سجده واحده می گفتیم. اما حالا ببینیم نصوصی که به اونها استدلال میشه در رابطه با اثبات قول مشهور اینا چگونه است. یکی از اونها صحیحه حکم ابن حکیم و انه ان محمد ابن الحسین ان جعفر ابن بشیر ان حماد ابن عثمان ان حکم ابن حکیم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل ینسا من صلاته رکعتن او سجدتن او شیء منها ثم یذکر بعد ذلک فقال یقضی ذلک بعینه فقلت ایعید الصلاة فقال لا. مسائل شیعه جلد 5 باب 3 از ابواب الخلل فی الصلاة حدیث 6. خب حکم ابن حکیم میگوید که سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به شخصی که فراموش کرده از نمازش رکوع یا سجده یا چیزی از نماز رو و بعد از اون متذکر شده. فرمودن که یقضی ذلک بعینه، قضا کنه اون رو به عین خودش. و قلت ایعید الصلا، گفتم آیا نماز رو اعاده کنه؟ فقال الله، پس فرمود که نه. رو ببینید، این ظاهر امر این است که به هر حال فراموش کرده سجده ای رو، در واقع یعنی رکوعی را، سجده ای را، و شیء منها. شیء منها یعنی من الصلا، اسمی هم از تشهد برده نشده. بلکه در اینجا و شیء منها و چیزی از نماز را، طبیعتاً اطلاق داره نسبت به اجزاء منسیه‌ای که رکن نیستن. و خب تشهد هم میکشه دیگه، اون به تحالا مثلا قرائت و ذکر و اینها به اجماع معلومی که اگر اینا فراموش شد دیگه لازم نیست که قضاش به جا بیاره. و باقی میمونه طبعا تشهد که اونجا همچنان تحت این حکم هست. یه اطلاق دیگه هم توی این روایت هست و اون یقضی ذلک بعینه. اینجا معنای قضا در حقیقت یه معنای اصطلاحی داره، این است که این چیزی ترک شده بعدم قضاشو به جا میارن. و اما این که فرمود یقضی ذلک بعینه، میخوام بگیم که اطلاق داره، یعنی اعم از جایی که محل تدارک باقیه یا اینکه محلش گذاشته. در واقع معنای اصطلاحی قضا همونطور که عرض کردم، اما یه معنا همونیست که در آیات و روایات و همون معنای لغوی استعمال شده، قضا به معنای اتیان، مطلق اتیان. مثلا در جایی می‌فرماید فإذا قضیتم مناسککم، این معناش این است که یعنی اتیتم بها، وقتی که مناسک را آوردید. خب در اینجا میگیم که در واقع این جمله یقظی این هم اطلاق داره، اطلاقش یعنی همون معنای اتیان میده، قاعدتا اینطور باید باشه که یعنی اهم از این که محل تدارک باقی باشه و این دستور داشته باشه که انجام بده، یا نه گذشته باشه محل تدارک و بنا باشه که قضای اون رو به جا بیاره. واسه این اطلاق نسبت به دو مورد دو تا اطلاق جمعش امکان پذیر نیست، در جای خود ثابت. ما الان یکی این اطلاق رو داریم، یکم اطلاق که گفتیم اونجا او شیء منها، اونم اطلاق داره. خب وقتی امکان پذیر نبود، حالا ما میخواییم ببینیم آیا این روایت میتونه برای استدلال قول مشهور مستندی باشه، میتونیم به این تکیه کنیم. وقتی دو اطلاق امکان نداشت جمعش، ببینیم به کدامش رو کنیم، یعنی ترجیح به کدام سمت. اگر بخوایم بگیم که این روایت این صحیحه، دلیل برای قول مشهور میتونه باشه، ترجیح به جانب اون اطلاقی است که در رابطه با یقظی ذلک بعینه میگیم. چرا؟ برای که میخوایم بگیم به هر حال اعم از این که در محل تدارک باشه، یک پایش هم میشه که قضای تشهد، که اون قضای تشهد طبعا همون چیزیست که مراد ماست، فرضاً برای اثبات رأی مشهور. خب اگه بخوایم به این اطلاق تکیه کنیم و این رو ترجیح بدیم، طبیعتاً غیر ممکن میشه. چرا؟ برای اینکه شما اینطور که معنا هم کردیم میگید که سوال کرده راوی ان رجل ینسا من صلاتهی رکعتن او سجدتن، رکعت اون معنای اصطلاحی رکعت نیست. قبلا هم داشتیم گفتیم رکعت به قرینه این که در قبال سجده قرار گرفته یعنی رکوع. حالا از لغوی هم این مطلب رو گفتیم اونجا که مساعده با این معنایی که میکنیم، چون رکعت و رکوع هر دوش مصدر رکعه است. خب اگر رکعت به معنای رکوعه، آیا ما میتونیم همچنان بگیم که یقظی ذالک به عینه اطلاق داره؟ یعنی هم محل تدارک رو شامل میشه، هم وقتی از محل تدارک گذشته. میگیم نه، همچنین چیزی امکان نداره. چون اگر رکوع ترک شد، خب یکی از ارکان در جای خودش گفتیم که دیگه نماز باطله. این معنا نداره بگیم که یقظی این رو الو قضا کنه. فرض کنه کسی رکوع رو به جا نیاورد، بعدن متذکر شد که دیگه محل تدارک هم نیست. خب حالا این میتونیم بگیم که یقظی ذالک به عینه؟ نه دیگه، امکان نداره. بنابراین وقتی نتونستیم به این اطلاق این جمله متمسک بشیم، معناش این است که منحصر میشه در جایی که محل تدارکه. یعنی پس اونجا هم که اب شیء منها اون تشهد فراموش شده، که اون جای خودش باقیه، اون وقتی در محل تدارکه انجامش باید داد. از محل تدارکه گذشت دیگه اینجا ثابت نیست قضایش. بنابراین نمیتونیم بگیم این صحیح دلالت داره بر قول مشهور، یا به وسیله این صحیح استدلال میشه قول مشهور. پس این اشکال مطرح هست در رابطه با صحیحه حکم ابن حکیم. حاصل این که به این صحیح متمسک شدن، فلو صحیح هست، سندش اشکال نداره، برای اثبات قول مشهور، یعنی اینکه اگر تشهد فراموش شد، از محلم تجاوز کرد، بعد از سلام نماز قضای اون تشهد به جا بیاریم، این صحیح رسا نیست. به همین دلیلی که عرض شد دو اطلاق، جمع اطلاق این ممکن نیست. اگر بخواد دلیل برای قول مشهور باشه این صحیحه، باید بتونیم متمسک بشیم به اطلاق جمله یقظی ذالک به عینه. تمسک به اون معناش اینه که رکوع هم اگر فراموش شد و از محل تدارک گذشت، اون نماز صحیحه و قضاشو قضای اون رکوع رو به جا میاره. اینم که خلاف چیزی که ثابته، رکوع اگر فراموش شد دیگه نماز باطله، وقتی از محل تدارک گذشت. خب وقتی این شد، معناش اینه که این روایت در چه مقامی است منحصراً؟ محل تدارک، یعنی فقط این چیزهایی که درش ذکر شده، از جمله مثلا همون تشهد که اون رو میفهمیم از اطلاق او شیء منها، این منحصرا برای تدارک، این روایت راجع به قضا نیست. خب حالا روایت بعدی که برای اثبات قول مشهور ذکر شده، صحیحه محمد ابن مسلم، فبه اسنادهی ان الحسین ابن سعید ان فضاله و صفوان جمیعا، اثر دو. عن العلا عن محمد عن احدهما فالرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف. فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه. وقال إنما التشهد سنة في الصلاة. أقول حساب وسائل، أقول المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة لا من القرآن لما تقدم. فيأتي ويتمل التقية مسائل الشيعه جلد 4 باب 7 از ابواب تشهد حدیث 2. خب در روایت که محمد یعنی همون محمد بن مسلم ان احده ما یعنی امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام نقل کرده راجع به شخصی که یفرغ من صلاته از نمازش فارغ شده و قد نسی تشهد، تشهد رو فراموش کرده حتی ینصرف، بلند شد اصلا نمازش هم انصراف حاصل شد و معناشونه یعنی بالاخره حرکتی کرد راه افتاد رفت. فقال حضرت فرمودن که ان کان قریبا رجع الى مکانه فتشهد. اگه نزدیک زیاد دور نشده، مثلا فرضاً از مسجد، اگر از مسجد بیرون نرفت، خب تشهدش رو میخونه و الا طلب مکان نظیفاً یه جای نظیفی رو پیدا میکنه فتشهد فی، اونجا تشهدش رو میخونه. فقال انما التشهد سنه في الصلاه. بعدم در ادامه فرمودن که تشهد سنت در نماز. این سنت اونطور که مرحوم صاحب وسائلم توضیح دادند که مراد ما علم وجوبه من جهت سنه، الا محرزه که تشهد تو نمازه، نماز جز واجباته، حالا رکن نیست ولیکن واجبه، نامن القرآن یعنی از سنت اثبات میشه وجوبش نه از قرآن. که مرحوم صاحب وسائل فن لما تقدم بیاد و احتمال تقیه، البته اینجا احتمال تقیه میشون میده. در هر حال این روایت هرچند صحیح هست ولیکن باز اشکال برش گرفتند که آیا میتونه این روایت برای اثبات نظریه مشهور، قول مشهور رسا باشه و یا اینکه نه اینم مثل روایت قبلی که اونم صحیح بود اشکال برش وارده. در چه جهت؟ در جهت اینکه به وسیله این استدلال بشه برای قول مشهور. قول مشهور چیه؟ باز عرض کردیم که اگه تشهد فراموش شد بعد از نماز قضاشو به جا بیاد. حالا ملاحظه فرمود دو احتمال تو این روایت داده میشه. یکی اینکه اینجا که می فرمد قد نسیت تشهد حتی ینصرف، اینجا مراد تشهد اول باشه و خب اگه این باشه معلومه که از تجاوز از محل و ورود به رکوع رکعت سوم میبایستی بعد از سلام و نماز قضاش به جا آورده بشه. اما درسته که تا اینجا بر فرضی که مراد تشهد اول باشه برای اثبات قول مشهور خوبه، جا داره، اما در این فرض که ما فرض کنیم این منظور تشهد اوله، قید حتی ینصرف دیگه لغو میشه. چرا؟ ملاحظه فرمون، میگیم تشهد اول رو فراموش کرده. خب این عرض میشود که اگر چنانچه بنا بشه که ما میگیم اگر در صورت تجاوز از محل و وارد شدن به رکوع رکعت سوم، اونجا قضای بعد از سلام، قضای تشهد واجب، این دیگه حتی ینصرف نمیخواد، چون همین که وارد رکوع شد دیگه از محل چی شده؟ محل تدارک گذشته. پس قید حتی ینصرف لغو میشه، یعنی این مخل خود همین قید به این که ما بگیم مراد تشهد اوله. و لازمه این که ما بتونیم از این روایت به نفع قول مشهور استفاده کنیم، طبیعتا این است که ما برامون ثابت باشه که بله بعد از تجاوز از محل این حکم آمده، یعنی حکم به قضاء سجده. و اگر بخوایم این برداشت رو داشته باشیم دیگه معنا نداره حتی ینصرف. دقت بفرمایید، چون این بعد از ورود به رکوع تا برسه به آخر نماز، این دیگه باید شامل بشه خودش. پس معلوم می شود که مراد تشهد دومه، اون تشهد رکعت اخیره. خب حالا اگر اونم باشه دو حالت پیدا میکنه که طبعا ما میگیم اونجا میخواییم بگیم تشهد فراموش شده و این نسیان یا حین خود تشهد مثلا بخواییم بگیم هست که نیست، برای که معنی نداره کسی داره تشهد میخواند تشهد رو فراموش کرد، اینطوری نی، بلکه ناگزیر باید پس از فراغ از نماز و با تحقق انصراف از نماز اونجا متذکر بشه که تشهد نخونده، سلام نماز داد، حالا متذکر شد که تشهد را نخوند. خب در این فرض معناش این است که سلام نماز را در غیر محل داده، قبلا هم نظیر داشت، یعنی بدونی که تشهد بخواند سلام داده. وقتی سلام در غیر محل واقع شد، خب این خروج از نماز صدق نمی کنه، هنوز از نماز خارج نشده. حالا میگنش تشهد رو به جا بیار. این تشهد یعنی چی؟ نه قضا نیست، تو خود نمازه، در حقیقت محل تدارک انه که باقیه. خیلی خوب، پس اگر این روایت ای ما اینجا به این نقطه رسیدیم، یعنی این روایت داره چی رو میگه؟ وقتی میگه تشهد به جا بیار، داره میگه یعنی محل تدارک باقیه. بنابراین این برای اثبات قول مشهور به این روایت هم نمیتونیم امچنان تکیه داشته باشیم، ولو سندش هم صحیحه. البته یه اصل کلی که ما داریم که منافی به جا نیاورده باشه، مثلا ایشون فرض کنید حالا ظاهر امر این است که بلند شده و منافی به جا نیاورد. اگر منافی به جا آورد که دیگه هیچی، او اصلا دیگه. اما اگر چنانچه نه، بلند شده حرکت کرده، حالی حرکت هم نسیانیه، ولی اون که سلام بله نه نخورده صورت نماز، از خود عبارت معلومه، خود روایت بیان امام. حالا یه وقتی یه حرکت چند قدمی رفته دور نشده، خیلی خوب، یعنی تو همون محلی است که کنن نماز به جا آورده، مثلا تو شبستان مسجده یا جای دیگه هست، هر جا هست همون محله، لذا دیگه نمیگن بگرده جایی که نظیفه پیدا کن، امثال تعبیر من بگرده، یعنی حالا اونطور یه نگاهی بکنم این کجا تمیز اونجا. اما اگر نه، از اون محیط خارج شدن، این خارج شدنش معنیش اینه که رفته چقدر دور زده و گشته و این بر و اون بر و کارای منافی و همه رو انجام داده، حالا فرض کنید که بگنش جایی پیدا کن برو تشهد بده، این مقدار رفت. برحال عمده این است که ما به این نتیجه میرسیم که این روایت نمیتواند اثبات قول به قضاء تشهد بعد از سلام نماز باشه که قول مشهور، این نه محلشه دیگه، تشهد به جا. اما یه خبر دیگه هم هست، این رو هم بگیم. خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی که این هم روایتی است که در واقع از ادله است، از نصوصی که دال بر قول مشهور آورده شده. و عنه عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا قمت فی الرکعتین الاولتین ولم تتشهد فذکرت قبل ان ترکع فقعد وتشهد و ان لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک کما انت فاذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما ثم تشهد التشهد الذی فاتک و سایر شیعه جلد 5 باب 26 از ابواب الخلل فی الصلاة حدیث 2 و خب شما ملاحظه کنید تو این روایت علی ابن ابی حمزه هم میگوید که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی قمت فی رکعتین الاولتین استادی و دو رکعت اول رو خوندی ولم تتشهد، تشهد رو به جا نیاوردی، یعنی فراموشت شد برون سهوی. فذکرت قبل ان ترک، خب متذکر شدی، متوجه شدی قبل از آنی که رکوع کنی، فقعد فتشهد، بنشین و تشهد رو بخون. این تا اینجا که مشخصه، این راجع به جاییست که محل تدارک باقیه، میشینه تشهد شو میخون. و این لم تذکر حتی ترکه، اومدیم متوجه نشدی تا رفتی برکو، فمز فی صلات کما انتا، نماز ادامه میدی همونطوری که بنا هست. فاذن صرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما، وقتی تمام شد نماز، اینجا دقت بفهم، دو سجده به جا میاری که رکوع نداره، ثم تشهد تشهد الذی فاتکه، بعد تشهد به جا می آوری که ازت فوت شده. حالا ملاحظه فرمود در این روایت هم در حقیقت چند تا اشکال بهش وارد شده، ولی اون که ظاهره هم اینه که به هر حال ما محل تدارکی انجام میدی. حالا بیام ببینیم اگه از محل تدارک گذشته چطور، تکلیف اونجا چیه، آیا منطبق با قول مشهور هست یا نیست. اول اینکه سند مورد اشکاله، یعنی این روایت ضعف سند داره، به خاطر همین علی ابن ابی حمزه که ارشد مرحوم شیخ و دیگران او رو تضعیف کردن، ضعیف شمردن در حقیقت. بنابراین خود اصل روایت ضعیفه، میشه خودش مستقلن بنابراین میتونه به عنوان دلیل برای قول مشهور به کار بره. مطلب دوم، مراد از تشهد، تشهد الذی فاتکه، اونجا که این مطلب رو فرموده، طبیعتاً سجده سجدتین خودش اشاره به چیه؟ دو سجده سهو دیگه، غیر از اینکه چون رکوع هم نداره، دو سجده سهو. و مراد از تشهد، تشهد الذی فاتکه، اینجا میتونه طبعاً تشهد دو سجده سهو باشه، چون ابتدا گفت دو سجده به جا بیاره، بعدم فرمود که تشهدی که خب ازت فوت شده. این میتواند مراد تشهد سجدتین سهو باشه، چرا؟ برای که بعد از اینکه دو سجده به جا بیار و تشهد به جا بیار. حالا البته این نکته هم میگه که الذی فاتکه، اون تشهدی که فوت شده میتونه در حقیقت همین چی باشه، جبران او هم باشه، چون دو سجده سهو دیگه. لذا الذی فاتکه این چی قیدی نیست که ما رو حتما منصرف کنه از این که بگیم این تشهدی که میگه به جا بیار مال دو سجده سهوه. این خواهی نخواهی دو سجده سهو هم که شما به جا میارید بالاخره تشهد میخواد، بی تشهد نمیشه. عرض میشود که حالا فرض کنیم بگیم نه اینطور نیست، این تشهد همون تشهدیست که باید تو بشه قضا بشه، و حالا هم خیلی خوب سلام و نماز رو داده، دو سجده سهو را به جا میاره، یه تشهد هم به عنوان اصلا قضای تشهد فراموش شده که بشه اثبات قول مشهور. بازم میگیم ملاحظه کنید، میگوید دو سجده سهو به جا بیار، بعدم تشهد رو قضا کن. حالا علا فرض که این تشهد غیر از اون تشهد دو سجده سهو هم باشه، همین برخلاف قول مشهوره. چرا؟ اول میبایستی اگر بنابوده این تشهد تشهد قضای تشهد باشه، مشهور میگن اول قضای تشهد بعدن چی؟ دو سجده سهو. این که با قول مشهور سازگار باز نخواهد بود. تا انشاءالله بحث ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.